ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یا معذبات این سوره های هستن و در مورد این سوره ها و خواص
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. فکر توام و صحن و سرایی که نداری، فکر توام و صحن و سرایی که نداری، داغ حرم و درد بنایی که نداری. له له زده ام تا بنشینم لب حوض و فواره ای و آب نمایی که نداری. زوار تو حیران که چگونه بنشیند، زوار تو حیران که چگونه بنشیند، در گوشه تنهایی جایی که نداری. کو کهن رواقی که به قلبم بفشارم، 72 کرب و بلایی که نداری. آنقدر غریبی که نیفتاده کنارت، آنقدر غریبی که نیفتاده کنارت، مشک و علم و دست جدایی که نداری. بگذار که بر سنگ بکوبم سر خود را، با محتشم نوح سرایی که نداری. پس می شکنم تکه به تکه دل خود را، در تکیه لبریز عزایی که نداری. حالا به چه حالی بگذارم دل خود را، در گوشه ایوان طلایی که نداری. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی، تسلیت میگم ایام حزن و اندوه رو، علل خصوص امشب رو که شب شهادت قریب مدینه و کریم اهل بیت آقا امام مجتبی هست. مثل هفته هایی که ما در خدمتتون هستیم، شنبه شب ها پرسمان قرآنی رو بیننده هستید و افتخار دارم که اینجا در استودیو کنار بنده حقیق وجود نازنین استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و مسلم استاد رستم نژاد هستند. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام، تسلیت میگیم ایام و محضر شما.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام دارم، عرض وقت بخیر دارم و همینطور عرض تعزیت و تسلیت مناسبت شهادت سبط اکبر نبی امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت حضرت عالی همکاران محترم و همه بینندگان ارجمند هر جا که هستن، انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشن و این جلسه هم جلسه مفیدی باشه
انشاءالله. انشاءالله با اجازه شما مدد میگیریم از نام کریم اهل بیت و انشاءالله برنامه رو محضر شما آغاز میکنیم. بینندگان فرهیختگان گرامی، این مطلب رو هر ابتدا و تلیعه هر برنامه این خدمت متذکر میشم، تذکر به جایی هم هست. راه های ارتباطی رو که همکارانم زیر نویس میکنن به این دلیل هست که شبهات قرآنی، سوالاتی که به ذهنتون میرسه از طریق راه های ارتباطی تلگرام، واتساپ پیام بفرمایید، به دست بنده حقیر میرسه. و یا اینکه نه، ما توفیق داشته باشیم صدای گرمتون رو بشنویم، گوشی تلفنتون رو بردارید و با شبکه تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشیم صداتون رو بشنویم. استاد بزرگوار، سوال اول رو من بدون مقدمه محضرتون تقدیم میکنم. عزیز بیننده فرمودن که آج آقا، قرآن نسبت به همسر ابراهیم علیه السلام تعبیر به اهل البیت کرده است و همه خب اونو قبول کردن، ولی همین تعبیر در آیه تطهیر آمده به عبارتی شما نمیپذیرید که به معنی همسران پیامبر صلی الله علیه و آله باشه. این تعصب از کجاست؟ این تعصب نیست؟
بله، عرض کنم که واژه اهل البیت در قرآن دو جا اومده، یکی در ارتباط با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست و یکی هم در ارتباط با پیامبر هست و اهل بیتش. خب سوال این بیننده این است که مثلا ما فرض در بین این دو موضعی که اهل البیت اومده یک جا اومدیم، فرض بفرمایید که در آیه تطهیر اهل البیت رو یه جوری معنا کردیم که همسران پیامبر رو شامل نشود، ولی در ارتباط با مثلا حضرت ابراهیم اونجا یه جوری معنا کردیم که همسر حضرت ابراهیم رو شامل می شود. و این دو جور معنا کردن حتما ناشی از مثلا مبانی کلامی ما هست. فرض بفرمایید که ما چون یه اختلافاتی داریم، نظر خاصی داریم. خب ما این دوتا آیه رو کنار هم بذاریم ببینیم که آیا واقعا این نسبت اصلا صحیح هست، تا بعد بحث کنیم که آیا تعصب هست یا تعصب نیست. که قطعا تعصب نیست، ما تابع قرآن هستیم، هرچی که قرآن بفرماد. ببینید در آیه‌ای که مربوط به حضرت ابراهیم میشه، اونجا عبارت این است که داستان ساره رو قرآن نقل میکنه که فرشتگان اومدن خانه حضرت ابراهیم و خبر دادن که ما میخواییم بهت فرزند بدیم، به حضرت ابراهیم. اونم چی؟ در حالی را که حضرت ابراهیم خودش پیرمرد شده و همسرش هم ساره، خب زنیست که اون زمان دیگه دوره حامل شدن و آبستن شدنش اصلا نیست، معنا نداره دیگه، اینم پیرزن شد. وقتی که این خبر رو دادن، قرآن نقل میکنه که ساره خیلی همچه تعجب کرد. تعجب از این که خب این که شوهر من که پیرمرد هست و منم که یک زن عجوزه‌ای هستم و این چطور میشه؟ دارد که ان هذا لشیء عجیب، این خیلی عجیب است. قالو، قالو یعنی فرشتگان گفتن، اتعجبین من امر الله، یعنی جای تعجب نداره، این کار کار خداست، برای خدا کاری نداره. خدا بخواد حالا به یک زن جوان فرزند بده یا به یک زنی که از دوره حاملگیش گذشته میخواد خداوند به او فرزند بده، خب این دیگه اراده خداست. خب تا اینجا مخاطب واقعا همسر ابراهیم است. اتعجبینه در واقع خب مخاطبش همسر ابراهیم یعنی ساره هست. تا اینجاش درست. بعد از این ادامه حرف ملائکه این است، میگه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، یعنی در واقع جمله دوم شروع شد یا فراز دوم حرفشون شروع شده. یک فراز، فراز اول اتعجبین من امر الله، اون مخاطبش معلومه که ساره هست، یه زنم هست، یعنی مفرد مؤنث. ولی رحمت الله و برکاته علیکم داره. علیکم مخاطبش چی میشه؟ مخاطبش جمع مذکره. اهل البیت را هم عرض کنم که منصوب آورده، اهل البیت آورده. خب بسیاری از مفسران گفتن که اینجا اهل البیت یعنی یا اهل البیت. اهل البیت هم منظور اهل بیت حضرت ابراهیم است در اینجا. یعنی فرشتگان در مقام سخن در واقع یک نوع التفاتی به کار بردن، یک خطاب کردن به ساره همسر ابراهیم، اونجا فعل رو واقعا مؤنث آوردن، اتعجبین من امر الله، این مخاطب مشخصه. بعدن به اهل بیت حضرت ابراهیم خطاب کردن، یعنی مخاطب عوض شد. در مقام گفتارم به این صورت هم هست، یعنی شما گاهی در یک مجلس یک کلمه رو رو میکنی با یه نفر، یه مطلبی رو میگی، بعد رو میکنی به یه طرف دیگه یه مطلبی دیگه رو میگی، یعنی مخاطبت عوض شده. اینجا هم بحث گفتار هست، یعنی در یک مجلس تخاطبی، در یک مجلسی که دارن صحبت میکنن. لذا در اینجا مفسران از شیعه و اهل سنت بعضی ها بسیاری قائل هستن که اینجا اهل البیت چرا منصوب شده؟ حالا من دیگه نمیتونم چیزای تخصصیشو بگم، فقط عرض میکنم و رد میشم. میگه اینجا چون یا یه ندا در تقدیر است، یعنی یا اهل البیت، یعنی یا اهل بیت ابراهیم.
خب چی آورده؟ یکی رحمت الله را آورده و یکی برکات. ببینید در این واژه اهل بیت خود ابراهیم هم هست، لذا اهل سنت در نمازهایشون معمولا در تشهدشون و شیعه هم در برخی از نمازها یا دعاها دارن، مثلا در همین نماز میت هم خونده میشه دیگه، خدایا تو همچنان که سلیت و بارکت و ترحمت و رحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم، علی ابراهیم بارکت از همین برکاته، ترحمت یا رحمت از همین رحمت الله علیه. اول به خود پیغمبر اصابه میکنه، رحمت و برکت الهی اول شامل حال پیغمبر زمان میشه و بعد از اون به توفیل وجود او به دیگران میرسه. لذا میگه که مثلا در تشهد برخی از اهل سنت هست که میگن کما سلیت و بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم، آل ابراهیم رو بعدن میارن، اول خود ابراهیم، یعنی رحمت و برکت. پس بنابراین این قسمت از آیه که واژه اهل بیت اومده اینجا مخاطب ساره نیست، مخاطب عوض شده. ساره در اون اتعجبین من امر الله در اونجا مخاطب قرار گرفته، بعدن اون فرشتگان مخاطبشون رو عوض کردن و حضرت ابراهیم و خاندانش رو، آل ابراهیم رو در واقع در نظر گرفتن، لذا واژه تغییر کرد، علیکم داره، رحمت الله و برکاته علیکم. اگر ساره باشه باید میگفته علیکی، انایت فرمودید چون مؤنث باید بیاره، اما علیکم آورده، علیکم آورده یعنی چی؟ یعنی مخاطب عوض شد. شاهدش هم واژه اهل بیت است، چون اهل بیت منصوبه، چرا نسبه؟ این نسب باید دلیل داشته باشه، یعنی چرا اهل بیت نیست، چرا اهل بیت نیست که باید مثلا اهل بیت باشه، اما اهل بیت آورده. معلومه که این نسب یک وجهی داره که برخی از علمای اهل سنت، که برخی از مفسران اهل سنت هم و شیعه هم همینطوری، یا را در تقدیر گرفتن یا اهل بیت. پس معلومه که یک مخاطب کی بوده؟ ساره بوده، همسر ابراهیم. یه مخاطب عوض شده، یا اهل بیت یعنی یا اهل بیت ابراهیم. خب این مال عرض کنم خدمتتون که آیه مربوط به حضرت ابراهیم، خب از این آیه که در نیومد که حتما علیکم اهل البیت ساره توش هست، مخاطب عوض شد، ممکنه هم حالا ساره توش باشه، هیچ ایرادی نداره، ولی به حسب لغت و لفظ آل و اهل لزوماً به معنای فرزند نیست، لزوماً به معنای همسر نیست. حتی ما در روایات خودمون هم داریم. اما راجع به آیه تطهیر، ببینید آیه تطهیر که وضعیتش خیلی روشن‌تر از این است که همسران پیغمبر رو قطعاً نباید بگیره، نباید بگیره، ما اینو داریم میگیم، ادعا این است، خیلی غلیظه دیگه،
نباید شامل شده،
اصلا نباید شامل بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه تطهیر کجا واقع شده؟ آیه تطهیر در خلال آیاتی واقع شد که تمام افعال قبل و بعد، تمام ضمائر قبل و بعد به صورت مؤنث میاد، اونم جمع مؤنث، دوبارم قبل از این داره یا نساء النبی، یه جا هم داره ازواجه که به پیغمبر میگه همسرانت، خب معلومه که بحث درباره همسرانه، یا نساء النبی لستن که احد من النساء، فعلها همه فعل جمع مؤنثه، ضمیرها همه ضمیرهای جمع مؤنثه که نزدیک به 20 یا شاید 20 مورد فعل و ضمیر همش قبل از این قسمت آیه تطهیر همش جمع مؤنثه، مخاطب هم مشخص از نساء النبی است. همین که به اینجا میرسه، انما یرید الله میرسه، لفظ عوض میشه، مخاطب هم عوض میشه، یعنی یک تغییر لفظی اتفاق میفته. عنایت بفرمایید، اینجا میگه که انما یرید الله، باید میفرمود لیذهب عنکن، چرا؟ برای اینکه تا الان همش به همین صورت بود، جمع مؤنث، و یطهرکن، اما اینجوری نگفت، انکم ضمیر جمع مذکر آورد، یطهرکم، بازم کم را جمع مذکر آورد. خب آیه بعدش باز دوباره برمیگرده به زنان پیغمبر، وذکرنه، یعنی جمع رو مؤنث میاره، یعنی باز دوباره ضمیر، ضمائر و افعال بعد از آیه تطهیر دوباره میشه جمع مؤنث. مثلا میگه وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، نمیگه فی بیوتکم، فی بیوتکن که مخاطب در اینجا معلومه که باز دوباره زنانن. خب این وسط تغییر داد، چرا تغییر داد؟ تغییر لفظیه دیگه، چشمندی که نیست که دیگه، این دیگه شیعه و سنی هم که نداره، همه ما میبینیم این قرآن مال همه است. خب این تغییر لفظی دلالت بر چی میکنه؟ خدا چی میخواد بگه؟ خدا با این تغییر دادن میخواد مصداق رو عوض بکنه. خیلی روشن است. یعنی این تغییر نشانه یه تغییر دیگه است. این تغییر لفظی، یه تغییر دیگه هم داده، اونم خیلی جالب است. شاید هم قبلا گفتم، حالا به این عبارت یادم نیست، اما مطلب و محتوا رو احتمالا گفتم. تغییر محتوایی هم داده. ببینید خداوند این آیه تطهیر رو جایی آورد که هم تغییر لفظی داد تا منتقل بشیم به تغییر محتوا، به تغییر مصداقی. مصداق پس معلومه که تغییر کرده، و هم تغییر محتوایی داد. تغییر محتوایی یعنی چه؟ یعنی این قسمت آیه تطهیر فریاد میزند به عصمت، میخواد بگه عصمت، این قسمت عصمت را داره فریاد میزنه. این انما یورید الله، یوریدو آورد، انما آورد، بارها اینا رو بحث کردیم. خب اینجا شده عصمت. قبل از اون آیه عصمت تویش هست. ببینید تغییر معنایی یعنی این قسمت همه میفهمند که ازش معنای عصمت در میاد، بار محتوایش، خروجیش عصمته. به خاطر این دارن فشار میارن که دیگران هم توش هستن، چون هر کس از این امتیاز برخوردار بشه، امتیاز بزرگی است، از عصمت برخوردار شده. یعنی چرا اصرار میکنن آقا اینجا شامل فلان و فلان هم میشه؟ برای خاطر اینکه میخوان از توش عصمت، چون میفهمن که اینجا خیلی طعمش و مزهش خیلی شیرینه. بله. عصمت از توش در میاد. این معنا کجا؟ اما قبلش، قبلش از توش خلاف عصمت در میاد، تصریح به عدم عصمت. قبل از این چطور؟ برای اینکه قبل از این به زنان پیغمبر چی فرمود؟ فرمود من یعته من کن، درست در همین سیاقا، یعنی همین جایی که سوره سوره احزاب، این انما یوریدو در آیه 33 احزابه، آیه 30ش، حالا 30 یا 29، اونجا میگه من یأت من کن، مخاطب کی اینجا؟ جمع مؤنثه، یعنی درباره زنان پیغمبر. من یأت من کن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین،
دو برابر.
ببینید اصلا از اول میگه یا نساء النبی، که هیچ کس دیگه شک نکند که این مخاطب زنان پیغمبرن. من یأت من کن، خب اینجا فریادش چیه؟ این قسمت فریادش عدم عصمته. یعنی کسی که مخاطب این قسمت از آیه است، عصمت نمیتونه داشته باشه. پس ببینید خداوند در این آیه، یعنی انما یورید الله لیوث بعنکم رئیس اهل البیت، این قسمت را هم تغییر لفظی داد نسبت به قبل و بعدش، ضمائر رو، افعال رو از جمع مؤنث بودن تغییر داد به جمع مذکر، هم تغییر محتوایی داد. تغییر محتوایی صریح، اینجا گفت مزهش و طعمش عصمته، قبل از اون طعمش عصمت نیست. این تغییرها رو برای چه داده؟ خداوند این تغییرها رو برای این داده که حواستون باشه مصداقها پس فرق کرد. ببینید نکته اینجاست، با تغییر لفظی، با تغییر محتوایی ما را منتقل میکنه، ذهن ما را منتقل میکنه به تغییری در چی؟ در مصداق. پس معلومه که زنان پیغمبر اینجا نیستن، مصداق عوض شد، مصداق خارجی فرق کرد. چرا؟ برای اینکه هم لفظ فرق کرده، هم معنا و محتوا فرق کرده. نکته سوم که اون مهم است در عقیده ما، خود روایت رو چیکار بکنیم؟ این همه روایات شیعه و اهل سنت نقل کردن که اینجا زنان پیغمبر رو شامل نمیشه. من قبلها یادم هست جناب آقای آقایی این رو بگم در تتمه کلامم که اینجا اصلا اهل البیت، ببینید شما الان طبری رو نمیدونم، جلال الدین سیوطی از علما اهل سنت در دارالمنصورش، ابن ابی حاتم رو ببینید از علمای اهل سنت و دیگرانی که این آیه تطهیر رو آوردن و روایاتش رو آوردن، خب اینا بعضیشون هزار سال سابقه داره، یعنی هزار سال در میان امت هست این روایات و دیگرانی که آوردن. ببینید اینها مخصوصا طبری که دیگه هزار سالش گذشت، یعنی حدود هزار سال، طبری میاد ببینید چی میگه، 16-17 تا روایت نقل میکنه در زید همین آیه تطهیر که اینها در برخی از اینا دارد که میگه که پیغمبر فرمود، ببینید اینو شیعه فقط نقل نکرده، پیغمبر فرمود نزلت فی و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین، نزلت فیه، فیه یعنی چی؟ یعنی این آیه نازل شد در باره من. سوال، یعنی واژه اهل البیتی که اینجا اومده خود پیغمبر را هم شامل می شود، خود پیغمبر را شامل می شود. اگر خود پیغمبر را شامل بشود، پس مراد از اهل البیت به معنای اهل البیت و نبی نباید باشد، چون آدم اهل خودش نیست، دیگران اهل آدم هست.
اسم منبع رو یه بار دیگه میفهمم،
طبری، تفسیر طبری، بله تفسیر طبری، جلال الدین طبری، ابن جریر، جلال الدین گفتم، ابن جریر، عرض کنم که ابن جریر طبری،
دوستان رو فرمو میخواستم بیارم بسیارم،
بله اگر بیارن که خوب، علاوه غیر طبری دیگران هم هست که دیگران این نزلت فیگه رو بزنن اگر تونستم سریع بیارم. ببینید میخوام اینو بگم، اگر پیغمبرم تو این آیه هست که البته هست و اصلا رأس این آیه پیغمبر اکرم است، پس اهل البیت به معنای اهل بیت نبی نیست که بگه آقا همسران پیغمبر جز اهل بیت هستن، اصلا اینو نمیخواد بگه، این میخواد بگه اهل بیت و رساله، اهل بیت نبوه، که اهل بیت نبوه رأس این هرم خود رسول الله است، لذا شامل او میشود. و وقتی که این شد دیگه بحث این نیست که همسران پیغمبر آیا هستن درش یا نیستن، این یه چیز دیگه داره میگه، این از یک منظر دیگه داره، یعنی یک نسبتی ورای این نسبت‌های عقد و ازدواج و میثاق‌های اینطوری است، یک نسبت معنوی چه از توش همون نسبت در میاد. اینم نکته‌ای بود که خواستم اضافه بکنم. بنابراین تعصبی در کار نیست آقا، چه تعصبیست، اونجا هم همین است، اونجا هم که اهل بیت رحمت الله و برکاته علی، بله علیکم اهل البیت، که در عرض کنم که باره حضرت ابراهیم اومده، اونجا هم ساره رو شامل نمی شود، چرا اینکه یا اهل البیت هست علیکم داره، اینجا هم شامل نمی شود. این که نسبت میدن شما اینجا اونجوری گفتید اینجا اونجوری گفتید، نه دو تا نسبت نداره، ما اونجاش هم اینجوری میگیم که برخی از علمای اهل سنت هم، البته برخی کمشون، اونجا مثل شیعه حرف زدن، اونجا هم گفتن علیکم داره، علیکم نمیتونه خطاب مخاطبش ساره باشه. آخه ما الان مدعی هستیم، آخه چطور شما میگه علیکمی که مال جمع مذکره، تمام علمایتون، ادبایتون، بزرگانتون مینویسن، اینجا که میایید میگید که ها اینجا نمیدونم ساره رو، چون درباره ساره داشت صحبت میکرد، قرآن پر است از التفات، یعنی از این برمیگرده به یک دیگه، با این صحبت میکنه، چرا برای که مقامش گفتگوست، اینجا هم مقام گفتگوی عرض کنم که فرشتگان بوده، اونا داشتن میگفتن، خب یه لحظه به این نگاه کردن یه چیزی گفتن، لحظه دیگه برگشتن به ابراهیم نگاه کردن گفتن برکات خدا بر شما، رحمت خدا بر شما زیاد است. چه اشکالی داره؟ التفات است. و البته اونا گفتن این واژه اهل البیت چون مذکر است، اینا دیگه همش از نگاه ما نگاه فرار است، فرار است. حقیقت همین است که آقا اینجا هم اهل البیت به معنای اهل بیت الرساله و نبوت، اونجا هم همینطور، کما اینکه در عبارات ما و اهل سنت هست، کما صلیت و بارکت و ترحمت و رحمت علی ابراهیم و آل ابراهیم، اول ابراهیم رو میگه، پس معلومه که رحمت الله و برکاته علیکم اول ابراهیم رو شامل شد، اول ابراهیم رو شامل شد، که ما اینکه نصوص ما و روایات ما مخصوصا در خود نمازها حتی خودش رو نشون داده.
خیلی متشکرم. این نکته رو محضرش رو بینندگان عرض میکنم، امشب در شب شهادت کریم اهل بیت و قریب مدینه دارید برنامه رو میبینید، دل نوشته هاتون، حرفای دلی که میخواید با آقای امام مجتبی بگید و عرض تسلیتی که میخواید در قالب دل نوشته به مادر سادات زهرای مجلس سلام الله علیها بگید، با نام خودتون بگید، انشالله لابلای سوالایی که از دوستات میپرسم انشالله اینم قرائت میکنم. نشسته ام بنویسم گدا گدا آقا، چقدر محترم است این گدای با آقا. نشستم بنویسم حسن کریم کرم، مدینه سفره آقا بروبیا آقا. نشستم بنویسم به جای العفم اله یا حسن و یا کریم و یا آقا، تو مهربانیت از دستگیریت پیداست، تو مهربانیت از دستگیریت پیداست، بگیر دست مرا هم تو رو خدا آقا. دخیل‌های نبسته شده زیاد شدند، چرا ذریح نداری؟ چرا چرا آقا؟ یه فرصتی میخواییم بگیریم دوستان اتاق فرمان، در خدمت ذوق زیبای شما هستیم، یک فرصت کوتاهی بگیریم. بینندگان محترم یک نم اشکی رو هم اگر میخواییم به یاد آقامون کریم اهل بیت و قریب مدینه بریزم، دلهاشون آماده بشه، برگردیم در فراز دوم سوالهایی که شما بزرگواران به دست بنده حقیر میرسونید در خدمتون خواهیم.
باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، باید اینجا حرم درست کنم، چهار تا مثل هم درست کنم، با امام حسن سزاوارم، از محتشم درست کنم، به تولای فاقر و ساده سهل دارالسلام درست کنم،
فکری برای پر زدن بال من کنید، فکری برای پر زدن بال من کنید، من را اسیر زلف امام حسن کنید. آقا شنیدم جگرت شعله ور شده، بیکس شدی و ناله تو بی اثر شده، پیش حسین صرفه نکن، آه کم بکش، خون لخته های روی لبت بیشتر شده، موی سپید و کوچه و تابوت و زهر و تیر، دوران قربت حسن این گونه سر شده. شکر میکنم خداوند متعال و از اینکه تن و بدنم سالمه، از اینکه توفیق دارم بیام یه بار دیگه در شب شهادت آقای امام مشهد در خدمت شما باشم، از این بابت خدا رو شکر میکنم. اما یه نکته ای رو میخوام بگم، محترم شما بینندگان بزرگوار، عزیزان، فرهیختگان، عزیزان اهل علم و اهل مطالعه ای که برنامه پرسمان قرآنی رو بیننده هستی، در این حال و هوایی که خیلی ها دلهاتون آماده است که دیگه انشالله اربعین زائر کربلای معلا باشید، اگه احساس می‌کنید گیروگوری تو کارمون وجود داره، شاید نتونیم، شاید امام حسین نطلبه امسال بدیم در این سیل خروشان اربعین زائر پیاده آقا باشیم، امشب شبشه. از آقا کریم اهل بیت بخواید آقا جانم، انشاءالله به همه بینندگان ما، همه مشتاقان انشاءالله تذکره کربلا عنایت بفرمایید. استاد بزرگوار شنوندن، این که قرآن میفرماید ما از آدم عهد گرفتیم، این مراد چه عهدیه و در چه زمانی این عهد گرفته شده استاد؟
بله، عرض کنم که یه چند جایی اومده از جمله در سوره یاسین، ظاهرا صریح ترش در سوره یاسین باشه اینطوری که یادم هست، الم اعهد انکم یا بنی آدم، این عبارت که مگر من قرار نبستم با شما، عهد نبستم، الله تعبد الشیطان، اینکه شیطان را عبادت نکنید. خب این یه عهده، ظاهرا اشاره به همین داستان باید باشه که خداوند در واقع به بنی آدم میگه، یعنی خطابش مخاطبش بنی آدمه. الم اعهد الیکم، مگر من با شما عهد و پیمان نبستم، یا بنی آدم، ای همه انسان زادگان و آدم زادگان، ان لا تعبدوا الشیطان، اینکه شیطان رو عبادت نکنید. البته اینجا مراد از عبادت، عبادت اصطلاحی خاص نیست، یعنی سجده کردن و اینا نیست، بلکه به معنای اطاعت کردن از شیطانه. یعنی من با شما بالاخره قرارم این بود که شما شیطان را عبادت به این معنا اطاعت نکنید. انه لکم عدو مبین، او یک دشمن مبینی هست نسبت به شما. خب این یک عهد است. خب سوال این است که خدا کجا همچه عهدی با ما بست؟ ببینید این در واقع تفسیر، من این را عرض بکنم، قبلا هم گفتیم که قرآن خودش رو تفسیر میکنه. یکی از خصوصیات قرآن در درون همین است که انقدر با هم ملائمت و سازگاری داره که یک بخشیش نسبت به بخشی دیگر حالت تبیین میشه. ثم ان علینا بیانه، که در قرآن اومده که بیان قرآن و تبیین قرآنم به عهده خودمه، یک معناش همین است که خود خدا میاد در یه آیات دیگه معنا میکنه. ببینید ما در سوره اعراف یک آیه داریم که بهش میگن آیه الست یا آیه میثاق، میثاق فطرت. در اونجا و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، این آیه قرآن از اون آیات همیشه تودار و معرکه آرام هست در بین مفسران اهل سنت و شیعه، که میگه که خدا از شما پیمان گرفته. اونجا هم در واقع تمام بنی آدم رو مخاطب قرار میده و اذ اخذ ربک، میگه که از شما در واقع از ذریه بنی آدم پیمان گرفته. و چی گفته؟ الستو ربکم، پیمانی که گرفته اینه، آیا من خدا رب شما نیستم؟ من ربوبیت نسبت به شما ندارم؟ ببینید یه وقت ما بحثمون این است که خدا خالق ماست، خدا خلقمون کرده، خب تموم شد دیگه. مثل این که فرض بفرمایید که بلا نسبت البته از باب تقریب به ذهن، این دستگاه رو مثلا کامپیوتر رو فرض بفرمایید لپتاپ رو
سازندهش درست کرده،
خب درست کرده، تموم شد دیگه. حالا سازنده میره پی کارش، اینم اینجاست، این کار خودش میکنه، اونم کار خودش میکنه، میره یکی دیگر رو میسازه یا اصلا میره میمیره. ما خدا رو یه وقتی در این حد میبینیم، او این عالم رو خلق کرده، بعدن چی؟ آیا فرمان این عالم هم دستشه؟ ببینید بحث ربوبیت اینه، یعنی هم خلق کرده و هم در اختیار داره و این آدم را و عالم را و کائنات را پیش میبره. ببینید این مقام که لحظه به لحظه این فرماندهی دست خود خداست. پس اونی که از ما سوال شد الستو مثلا به خالقکم نیست، الستو به صانعکم نیست، مثلا من آیا خالق شما نیستم؟ ما میگیم بله تو خالق ما هستی. این نیست، بالاتر از این است، یعنی دقیقتر و ظریفتر از این است. تو رب ما هستی، ربی که ما هر لحظه تکیه به تو داریم. یعنی به قول آقایون حالا فلاسفه و متکلمین، آنن فآنن من دارم فیض وجود را از تو باز دریافت میکنم، تجدید میشه پشت سر هم، نه من، همه ذرات عالم. هر لحظه که داری جلو میری، اراده خدا همچنان تعلق گرفته به ادامه خلقتت و الا نیستی.
لحظه به لحظه،
لحظه به لحظه افاضه فیض وجود داره بر کل کائنات، عرض کنم که صادر میشه و کائنات هم داره دریافت میکنه. رب به ماست، ما مربوب او هستیم. و همه بشر گفت بلا. خدا از ما کی همچین سوالی کرد؟ ببینید اون الم اعهد الیکم یا بنی آدمه که در سوره یاسین اومده، دقیقا تفسیر این آیه هست، الستو و ربکم کی بوده؟ الستو و ربکم، حالا بحث اینجا خیلی زیاد است، یک عالمی بوده و عالم ذری بوده و نمیدونم چه بوده و اونا هست، در روایات هم هست. اما چرا که محققین از مفسرین در این آیه میگن، از بزرگان ما، که این همین فطرت شماست. درست خدا به این صورت بیان کرد، الستو و ربکم، یعنی هر لحظه از خودت بپرسی، هر لحظه ورق وجود خودت رو، صفحه وجود خودت رو باز بکنی، میبینی که اون در اعماق وجودت این هست که نه تو فقط، کل کائنات تکیهش به خداست. لحظه به لحظه هم داره از اونجا میگیر، لحظه به هر لحظه هم قطع بشود تمام شد. مثل بازم از باب تقریبی بزن، این لامپ اینجا روشن است، لحظه به لحظه با مبدأ اون که بهش
الکتریکی
داره پمپاژ میشه بهش، لحظه به لحظه این اتصاله هست. حالا چون ما اون قطع و وصل شدنش رو نمیبینیم، این رو استمراری میبینیم، در حالی که این کلی قطع و وصل شد. ببینید ما هم همینطوری هستیم، ما لحظه به لحظه داریم دریافت فیض میکنیم، دریافت وجود میکنیم که همش همون رحمت است. پس الستو ربکم رو ما از درون آشنا هستیم، یعنی فطرت ما، درون ما، درون جان ما با این فرمول آشناست و ما هممون به زبان فطرت، به زبان فطرت قالو بلا. این قالو بلا یعنی همه بنی بشر، همه گفتن، همه مسلم و کافر و همه، نه با این زبانشون، نه با این زبانی که قال و قیل زیاد داره، سر صدا زیاد داره، انکارم گاهی میکنه، نه با زبان وجودشون، با زبان حقیقتشون، با زبان فطرتشون همه تصدیق کردن. چی رو تصدیق کردن؟ که خدا از ما پیمان فطری گرفته. پس الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، چه ربطی داره با الستو ربکم قالوا برا؟ اینجا که بحث ربوبیته، عنایت فرمودید، اینجا که الستو ربکم، در حالی که در سوره یاسین میگه که من با شما قرار بستم که لا تعبدوا الشیطان، این چطور با هم ارتباط داره؟ ارتباطش ببینید جناب آقایی، این که من میگم که قرآن خودش خودش رو تفسیر میکنه، میخواد بگه کسی که ربوبیت خدا را از درون جانش تصدیق کرد، در واقع گفت کسی که رب باید معبود باشد، هیچ کس جز او استحقاق عبادت و اطاعت را ندارد. طبعا شیطان هم استحقاق عبادت و اطاعت ندارد. پس ما در الستو ربکم قالوا بلا، یعنی در پیمان فطری خودمون، تعهدی که دادیم، اون تعهد شامل حال الله تعبد الشیطان هست، یعنی شیطان رو نباید عبادت بکنیم، چون عبادت کردن شیطان به این معناست که من در واقع اون فطرتی که میگه خدا رب من است و من مربوب او هستم، از این فطرت فاصله گرفتم. رب و مربوب لحظه از هم انفکاک به این معنا ندارن. حالا این یه چیزی دقیقیست، یعنی مربوب موجود نیست مگر به اتصال به رب. این میگم دیگه در یک کلاس فنی و تخصصی باید بحث بشه، یعنی دیگه اصلا چیزی دیگه این نیست که شما بخوای اطاعت بکنی. شیطان کیه؟ شیطان که مخالف خداست. شیطان اتفاقا ربوبیت خدا رو در یک مراحلی انکار کرد و حق تشریع رو از خدا در واقع گفت که تو حق تشریع نداری، حق قانونگذاری و تقنین نداری نسبت به من. یعنی او در بحث ربوبیتش معلومه که مشکل داره. چطور منی که در اون پیمان فطری خودم ربوبیت خدا را از درون اعتقاد دارم میام تن میدم به اطاعت شیطان؟ اینا با هم سازگار نیست. پس خلاصه کلام، الم اعهد الیکم ان الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، دقیقاً تفسیر اون آیه الستو و ربکم است. اون پیمان پیمان فطری است، پیمان فطری شامل این عهد هم هست که ما با خدا قرارمون این است که ان لا تعبدوا الشیطان، چون ما به خدا گفتیم که ما مربوب تو هستیم. پس اگر مربوب خدا هستیم، بدهکار خدا هستیم، دیگه معنا ندارد که بدهکار دشمن خدا باشیم. شیطان عدو دشمنه.
بسیار عالی حضرت استاد. سوال بعدی از بیننده ای از ادب کردن خدمت شما و بینندگان محترم و تسلیت گفتن ایام حزن و اندوه رو و گفتن استاد قرآن میفرماید که در قرآن اختلاف کثیر نیست. من برداشتم این گونه است که معنی این سخن اینه که وقتی اختلاف کثیر نیست، خب اختلاف قلیل حتما هست دیگه، اختلاف کم هست. میگه چطور میشه تو کلام خدا اختلاف باشه ولو به اندازه کم؟
بله قطعا اختلاف کثیر نیست، اختلاف قلیل هم نیست. اصلا قرآن بحثش در این آیه‌ای که اشاره کردن، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله، اگر قرآن از جانب غیر خدا باشد، لوجدو فیه هراینه، این لام لام مفتوحه یعنی حتما، می یافتن در این قرآن اختلاف کثیر. ببینید بحث درباره یافتن و نیافتن است، نه اینکه قرآن اختلاف درش هست یا نیست، اصلا اونو کار نداره. قرآن در صدد بیان این نیست که بگه که در قرآن اختلاف کثیر است یا قلیل است یا قلیل نیست یا اختلاف کثیر نیست. اصلا در ارتباط با قرآن مستقیم وارد نشد. بله اون را هم میرساند، اما اینجا بحث این است که خدا داره درباره مشرکینی که منکر قرآنند میگه چرا اینو تدبر نمی‌کنن؟ چرا؟ برای چه تدبر نمی‌کنن؟ ولو کان، یعنی اگر همین اندازه تدبر می‌کردن، اگر این قرآن کان من عند غیر الله، از جانب غیر خدا بود. از جانب غیر خدا معناش این است که یه معناش، یه مرتبه از معانیش این است که از جانب خود پیغمبر باشه، چون اونا میگفتن پیغمبر خودش داره میسازه نسبت میده به خدا، برای اینکه از اونجا بالاخره همه دیگه در مقابل خدا خاضع میشن دیگه. یعنی او داره نستجیر بالله، نسبتی که اونا میدادن دیگه، افتراء بر خدا میبنده که در خود قرآن اومده. میگه اگر اینا تدبر میکردن که این از طرف مثلا پیغمبر اگر باشه که باید کلی درش اختلاف پیدا میکردن، همین که اینا نمیتونن خیلی اختلاف پیدا بکنن، بله میتونن، اونا مشرک بودن، اتفاقا مشرکین یه اختلافاتی پیدا میکردن، یه اختلافات، نه که در قرآن اختلاف هستا، اما اونا فکر میکردن اختلاف هست، این قسمت با اون قسمت مثلا اختلاف داره، این قسمت با اون قسمت تفاوت داره، این قسمت با اون قسمت مثلا اصلا در تضاد و تناقضه. میگه اگر یه خورده فکر میکردن که اگر واقعا از طرف شخص پیغمبر باشه این قرآن، باید پر از تناقضات باشه. چرا؟ ببینید چرا قرآن یه همچه ادعایی میکنه؟ مگه کتابهای دیگه ای که مؤلفین مینویسن پر از تناقضه؟ قطعا پر از تناقض نیست. اما چرا قرآن داره نسبت میده به مشرکین اگر اونها درست فکر بکنن و فرض را بر این بگیرن که این کتاب از طرف غیر خدا، یعنی از طرف خود پیغمبر باشه، یا تعلیم فلان شخص و فلان کس باشه که از این نسبت ها هم به پیغمبر دادن، اگه به هر حال از طرف یه آدمی باشه، یه معلمی باشه، این باید پر از اختلاف باشه. چرا؟ ببینید چرا، واقعا چرا باید این پر از اختلاف باشه؟ برای خاطر اینکه خصوصیت قرآن اینجا دخیله، خصوصیت شخص پیغمبر دخیله. پیغمبر یه آدمی است، همه میشناسن، پیش هیچ استادی درس نخوند، هیچ کس او رو ندیده که دست به قلم بزند، اینو خود قرآن تصدیق میکنه که دست به خط نزده، لا تخطه به یمینک، اصلا با دستش هیچی ننوشته، هیچ کتابی رو نخونده، هیچ استادی ندیده، امی امی هست، یه همینجور مادرزادی، یه همینجور مونده، مونده به همین صورت. خب این آدم یه دفعه بیاد در 40 تا این 40 سالگی، تا این 40 ساله که حالا پیغمبر نبود، عادی عادی بود. البته این که میگم عادی بود، یعنی کلامش نه مثلا شاعرانه بود، نه عارفانه بود، نه مثلا چه بود، نه مثل بقیه در مردم جزیره العرب. بله البته یه خصوصیات انسانی و خصال کمال عالی و متعالی داشت، اما لفظش همین بود،
از ظاهری خاصی
نه، چیزی متمایزی از دیگران نبود، بلکه اون موقع افرادی بودن مثل امرؤ القیس که بهترین اشعار عرب رو اونها سرودن، تا به امروز به یادگار مونده در همون زمان پیغمبر و اندکی قبل از او. پیغمبر حتی اینا رو نداشت، حتی اینا رو نداشت که بگیم آقا یک سخنور برجسته عرب بود قبل از پیغمبریش، نه نبود، گمنام گمنام. خب یه دفعه اومده 23 سال داره حرف میزنه، تمام شعرا زانو زدن، هیچ وقت حرفش هم اصلاح نکرده. خوب نهایت بکنید، تمام شعرا شعرشون رو اصلاح میکنن. ببینید ما به عنوان بشر نگاه بکنید، اینجا در قالب بشر، آخه این چجور آدمیه؟ در هر قالبی وقتی که وارد میشه، من میگم قالب برای اینکه تفهیم به ذهن بشه، ببینید قرآن هر سورهش یه قالب داره، یه آهنگ داره، یه ریتم داره،
یه وزن داره،
یه حالا وزن شعری به معنا نیست، اما واقعا یه چیزی داره که هم گویا شاعرانه است هم شعر نیست. اون شعری که مایه های تخیل و توهم توش باشه، نه نیست، اما استعارات، ظرائف، کلمات، واژه گزینی ها اصلا فوق العاده است. لذا وقتی که آیات قرآن نازل شد، اونا یه معلقات سبعی داشتن که هفت در واقع شعر عرب اصیلشون بوده که اینا رو به کعبه آویزون کردن، بعد میگفتن که هیچ کس دیگه شعرش به پای این هفت معلقه نخواهد رسید، بهش میگفتن معلقات سبع، هفتگانه. قرآن وقتی که نازل شد، شبانه بردن اونا رو کشیدن پایین، اینقدر دیدن بیابرویی، اون چیه، اینا چیه. خب این اتفاق افتاد، نه کسانی که مسلمان بودن، نه مشتگین این کار رو کردن، چرا؟ برای اینکه اونا میشناختن. ببینید انسان چند خصوصیت داره، یک، هرچه سنش بالاتر میره کاملتر میشه. لذا آدمایی که نویسنده هستن خوب میدونن، اهل قلم هر چند سال در میون بر میگردن کتابای اولشون اصلاح میکنن، چاپای بعدی رو دست میزنن. شعرام همین کارو میکنن، نمیدونم نثر نویسندگان همین کارو میکنن، هنرمندان هم همین کارو میکنن. چرا؟ برای اینکه کامل تر میشه، هی کامل تر میشه، حد یقف نداره، تا هست پرونده رو باز نگه میداره. نکته دیگر، شعرا هر وقت نمیتونن شعر بگن، نویسندگان هم هر وقت نمیتونن این کارو بکنن. اگر یک گیر و گوری در زندگیشون بیفته، معلوم نیست، اصلا مدت‌ها گاهی غافل میشن، جنگ باشه، نمیدونم آسودگی باشه، رفاه باشه، یا سختی و دشواری باشه، فرق میکنه، زبونشون فرق میکنه، گاهی اصلا بند میاد. من آدمایی رو دیدم، حتما شما هم دیدین، اصلا زبونشون بند میاد دیگه، از بس دیگه قاطی میکنن، به هم میریزه، یه عصبانی که میشن دیگه حرف زدنشون رو به هم میریزه، اصلا یه چیز دیگه میشه، نمیتونن جمع جور بکنن خودشون رو. پیغمبر در سخت ترین زمان و حالت، در راحت ترین زمان و حالت، آیه میاد به تعبیر خود قرآن متشابه، متشابه به معنی اینکه همه شبیه، شبیهش در علو مضمون و در زیبایی چینش این الفاظ. خب این چه اتفاقی داره میفته؟ این مرد از 23 سال، تو 23 سال داره این آیه آرام آرام این آیات قرآن نازل میشه، هیچ تغییر نکرده. شخصیتش هم در حالات گوناگون، در وضعیت‌های گوناگون. و نکته دیگر این که در همه چیز ورود پیدا کرده. آخه این چه آدمیه؟ یعنی اگر یک شخصی مثلا اقتصاددان باشه، فرمولای اقتصادی بلده، دیگه فرمولای اجتماعی و جامعه شناسی اینا رو بلد نیست. اگر اون باشه روانشناسی بلد نیست، اگر اون باشه نمیدونم حقوق بلد نیست، اگر اون باشه مدیریت و سیاست بلد نیست، اگر اینا باشه جنگ و جنگاوری بلد نیست. این چی همه چی شده؟ ببینید در همه عرصه ها داره حضور پیدا میکنه، حرف آخرم میزنه. الانم 1400 سال از عمر قرآن میگذره، 1400 سال این همه دانشمند اومدن سر سفره قرآن، این همه افرادی اومدن که مچگیری بکنن از قرآن، نتونستن. میگه اگر ببینید قرآن حرفش اینه، اگر یه خورده آدم خودشو بالاخره، من یه وقتی میگفتم میگه کلاه خودش رو قاضی قرار بده. ببینید حتی شما مثلا شعرهای مثل فردوسی، حافظ که غزل سراست، شما شعرهای اینا رو میبینید خیلی باز فراز و فرود زیاد داره. یه بخشایی آدم میگه خواه این که دم دستی
داره.
یه جاهای اوج داره، قرآن همه جاش اوج است، اینو چیکارش بکنید؟ اونجایی که در جنگ احد در بدترین وضعیت 25 آیه است، اصلا هیچ فرق نکرده. اون زمانی که در آسایشترین وضعیت بازم همین است. در جنگ احزاب همین سوره احزاب فرق نکرده. سوره انفال در جنگ بدر نازل میشه، هیچ فرق نمی کنه. کلام همون تنین رو داره، همون آهنگ رو داره، همون صلابت و استحکام رو داره. شما هیچ لفظی که بگی آقا این کلام و این مثلا واژه خوب بود که یه جای گزین، پیدا نمی کنی. اهلشا نه اینایی که تو توهمات خودشون، نه. ببینید خب اینا نیست مگر این که پس مال پیغمبر نیست. پیغمبر به ما انهو بشر نیست، خدا هم حرفش همین، میگه اگر مال بشر بود، یعنی مال همین پیغمبر اگه بود، مال خودش بود واقعا. پیغمبر به عنوان بشر حالاتش که فرق میکنه، باید کلامش فرق بکنه. ما الان این رو قشنگ میفهمیم.
بله.
یه استاد تمام کل فل کل رو شما بیارید.
بله.
اون لحظه‌ای که در حال عرض کنم که آسایش است و تو کلاس است و همچه خوابشو کرده و با آرامش تمام اومده اینجا داره حرف میزنه، با روزی که بدون مطالعه میاد حرف میزنه، تفاوت از زمین تا آسمان است.
یه نیمچه بحرانی حاصل بشه شرایط فرق میکنه.
بله بله بله، اصلا به هم میریزه. پس معلومه که این کسی که 23 سال به هم نمیریزه، اینو بگو، از اون اوج فرود نمیاد. همه بلاغت شناسان و فصاحت شناسان هم این رو تایید کردن، از مسلم و غیر مسلم. پس معلومه که مال خودش نیست. خدا اینو میخواد بگه. ببینید حالا یه بار دیگه برمیگردیم به آیه. قرآن نمیگه که در قرآن اختلاف کثیر پیدا نمیشه، یعنی اختلاف یسیر و قلیل هست، اینو نمیخواد بگه. اصلا بحث درباره این نیست که آیا اختلافی وجود دارد یا ندارد. میگه لوجدو. چی لوجدو؟ لوجدو یعنی هر آینه میافتن، یعنی اون مشتکین میافتن اختلاف کثیر. اگر از ناحیه پیغمبر باشه، به ما انهو بشر با لوازمی که بشر داره در حال کمال، فردا برمیگرده روز قبل خودش رو اصلاح میکنه، این پیغمبر هیچ وقت دم از اصلاح نزد، گفت و تمام شد، پرونده بسته شد. این پیغمبری که هیچ وقت از اون فراز پایین نیامد، در اوج فصاحت و بلاغت این کلمات صادر شد. و جالبتر، این پیغمبر حرفای معمولیش با قرآنش فرق میکنه. این واقعا عجیب نیست؟ شما نهج الفصاحه پیغمبر رو ببینید، کلمات خودشه. کلمات خودشو بذار در کنار کلمات، فقط کافیه مسلمان و غیر مسلمان، نه دین رو بذاریم کنار، کافیه آدم عربی بلد باشه. میگه این چی میگه، این چی میگه. قطعا از دو مصدر صادر شده، اما همه شنیدن از یه لب شنیده شده. اما واقعا فرق میکنه کلمات. انا احادیث قدسی پیغمبر هست دیگه. احادیث قدسی حرف خداست که پیغمبر به زبان خودش درش آورده. با قرآن فرقش اینه، فرقش زمین تا آسمان. مثلا شما نگاه بکنید، میگه کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخله. این کلمت لا اله الا الله خدا فرمود، اما چون به زبان پیغمبر بیان شد، با قرآن کلی فرق داره. از آهنگش، از واژه‌گزینیش، از نمیدونم ورود و خروجش، از نوع اون استحکام بیانیش، همه چی فرق میکنه. خب ببینید، پس بنابراین بحث این است که اگر اینا تدبر میکردن و واقعا این از طرف بشر بود، لوجدو اینا، این مشتکین، لوجدو درش اختلاف کثیر. نه اینکه قرآن اختلاف کثیر یا یسیر داره، اصلا در صدد بیان اون مطلب
نمی باشد. متشکرم از شما، دستگوس شما هستم. از کنم بینندگان ما نهایتا فکر میکنم در 15 دقیقه دیگه زمان داشته باشیم، یا میان برنامه میخوام تقدیمتون کنیم. عرض میکنم که نه پرچم و نه ذریح و نه گنبد و نه حرم، شبیه مادر خود بینشانی ای حسنم. خیلی سریع برمیگردیم در خدمت.
همراه باد سبا ترکشم تا آستان مجتبا، گوش به فارم به آه و نولش، شکبه های داغ چندین سولش، شکبه ها از تلخی زخم زبان، تلختر از امت نامهربان. ساقی امشب ساغر زهری بده، لطف پنهان در دل قهری بده، عاقبت زخم زبانم می کشد، امت نامهربانم می کشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبي وبسي امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد البسيط، اشهد انك يا ابن امير المؤمنين، امین الله و ابن امینه، عشق مظلومن و مبیت شهید، و اشهد انک الامام الزکی الهادی المهدی. اللهم صل علیه و بلغ روحه و جسده عنی فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام.
پشت پنجره های بقی عشقا میریزه، برای شمهای بقی عشقا میریزه، یه درد و غم ها عشقا میریزه، پشت پنجره ها در دوام های بگی
همه رو زدونه بگی، نمیخوای رو زدونه اون معنی نباشی، برای شب های بگی
قبول بشه انشالله. این عرض ادب ها و عزاداریات انشالله قسمت روزی همه بشه انشالله. دست جمع قبرستان بقی، عبور مطهر ائمه معصومه قبرستان بقی رو از نزدیک عرض ادب کنیم و حلقه ماتم بزنیم. علت عاشقیم دست کریمانه توست، یا امام مجتبی یا کریم اهل بیت، علت عاشقیم دست کریمانه توست، چشم امید من آقا به در خانه توست. روی خاک قدمت صورت خود می کشم و به اشاره همه گویند که دیوانه توست. من که آواره شهرم تو چنین خواسته ای، دل آشفته من از می و پیمانه توست. پرچم یا حسنم روز قیامت بالاست، انشاءالله. پرچم یا حسنم روز قیامت بالاست، نوکرت تا به ابد بر در کاشانه توست. با حسن گفتن من عرش خدا ریخت به هم، علتش قربت و آن نام قریبانه توست. هر کجا پر بکشم باز بقی جای من است، هر کجا پر بکشم باز بقی جای من است. چون کبوتر که فقط جلد به میخانه توست، بر سرم میزنم و عشق امانم ندهد، قصه چشم من از گنبد ویرانه توست. انشاءالله قبول بشه این عزاداری هاتون، انشاءالله که به امضای آقامون حضرت حجت ابن الحسن عسکری انشاءالله برسه. اصلا دوستان تو فرما ما پیام داریم، ما تلفن داریم، خیلی خوشحال میشیم. بفرمایید دوست عزیز بیننده. جناب فرجی عرض سلام و ادب و احترام دارن، تسلیت میگم محضر شما. بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام و رحمت الله، قبول باشه عزاداری هاتون.
تمنون کنم بخاطر امام حسن عسکری،
همچنین ما هم خدمت شما تسلیت میگیم.
یه سوالی داشتم از استاد، ببخشید، در مورد این واژگانی که هفته قبل هم صحبت کردم، واژگانی که در قرآن اومده، یعنی جزء چیزاش، حروفی که در کنار هم قرار میگیره یک کلمه رو میسازه، منظورم اونه. من اینطوری متوجه شدم مطالعاتی که میکردم، دیدم که منظور از قرآن که بدیل نمیشه بیاورد کسی بیاره، به خاطر همین واژگانی که خداوند گفته در قرآن احتمالا میتونه باشه، نه جمله بندی، نه چینش جمله بندی و یا بلاغت نوشتاریش نبود، نوشتاری و گفتاریش نبوده. یکی این مسئله است، میخواستم نظر شما رو بپرسم. یکی هم این که سوره توبه آیه همون ابتدای آیه یک، بله، مثلا منظور این از ربع کعبه منظورش عرض زمینه، عرض کعبه که میگه، یعنی منظورش زمینه، کل وسعت زمینه یا شهر مکه تو بعضی از کتابا شهر مکه رو نوشته، یعنی کعبه رو منظور قرار داده، یعنی طرف چیزی مشرک چیز میشه، مثلا مرتد میشه، اون چهار ما باید در کل زمین پراکنده بشه، چهار ما بره، یا اینکه نه در چهار گوشه یه مثلا کعبه باشه، داخل شهر باشه. اینو متوجه نمیشم، در معنای کلامیش منظور عرض رو میگه، عرض یعنی کل زمین رو میگه.
من سوال اصلا این گونه میپرسیم استاد، آیه یک سوره توبه رو برای بیشتر باز کنید. بسیار عالی، چشم، خیلی متشکرم جناب فرجی،
خواهش میکنم،
دست شما درد نکنه، آرزوی سلامتی داریم، ما رو از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نفرمایید. استاد بودو یا جناب فرجی از طرف سوالشون شنیدید، بله، پاسخش از زبان شما بیشتر بشه.
بله، خیلی ممنون از جناب آقای فرجی بزرگوار. دو تا سوال داشتن،
بله،
یکیش این که این اعجاز در واقع در قرآن، گفتن که آیا فقط منحصر در همون واژگان هست یا جمله بندی هم هست. ببینید، برای اعجاز قرآن بزرگانمون وجوهی را یاد کردن که قرآن در چند چیز، این البته ایشون فقط گفتن که من فکر میکنم فقط در انتخاب واژگان هست، حروفی که در کنار هم قرار میگیره و یک واژه میسازه، نه قطعا این نیست. یا قطعا منحصر به این نیست. اونهایی که اعجاز رو میگن، اعجاز در فقط الفاظ و حروف در این حد رو نمیگن، بلکه وجوه اعجاز بسیار زیاد است که علامه معرفت رضوان الله تعالی علیه در التمهیدش راجع به وجوه اعجاز قرآن بحثایی داره. عرض کنم که آیت الله فاضل، آیت الله عثمان فاضل لنکرانی هم درباره همین علوم قرآن کتابی داره راجع به اعجاز قرآن و وجوه اعجاز باز بحث داره. آیت الله خویی، آیت الله عثمان خویی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی داره به نام البیان، اونم درباره اعجاز قرآن بحث میکنه و خیلی های دیگه. حالا من از شیعهش گفتم، از اهل سنت که فراوانن، مثل جلال الدین سیوطی در الاتقان خودش، الاتقان فی علوم القرآن، و همینطور زرکشی قبل از ایشون، اینها درباره اعجاز قرآن بحث کردن و اینکه اعجاز قرآن چه ابعادی داره. اجمالا اعجاز قرآن یکیش البته واژگزینی ها هست که اشاره کردن، ولی اون خیلی چشمگیر نیست، چون تمام این واژه‌هایی که قرآن به عنوان یک کلمه به کار گرفته، این اون ساختار اعجاز رو نمیرسونه. این کلمه، ببینید، اونی که ما میگیم حتی اگر یک کلمه‌ای اعجاز رو میرسانه، این کلمه در اطراف خودش نسبتی که ایجاد میکنه اون اعجاز رو میرسانه، نه به تنهایی. مثل کلمه براعتون، مگه عرب بلد نبود کلمه براعتون رو بگه؟ و عرب هم همین یعنی این صرف این کلمه رو اونا هم به کار میبردن. معجزه بود؟ نه، معجزه نبود. اما وقتی که براعتون در یک ساختار جمله‌ای قرار میگیره، اون جایگاه به قدری لطافت و ظرافت پیدا میکنه در ارتباط با اون نسبتی که برقرار میکنه با قبل و بعدش، اون خودش میشه معجزه. البته آیا همه این رو قبول دارن یا ندارن، بازم درش بحث است. پس بنابراین حد اقلی اعجاز اون ساختار جمله بندی است که بعضی ها حتی از اینم فراتر رفتن، گفتن که بالاخره عرب اینقدر که بلد بود که مثلا بگه که فسیح فی الارض اربعت اشهر، یعنی چهار ماه در روی زمین آزادی. این که هنوز به اون ساختار اعجازی که هنوز نرسیدیم. بعضی ها میگن که اعجاز در اون کلیت هست، یعنی در یک مجموعه از آیات خودش رو نشون میده. من اگر بخوام تقریبی به ذهن بکنم، مثلا زیبایی اشعار، فرض بفرمایید که حالا هر شاعری که قبول داریم، مثلا من میگم حافظ که یه خورده شهره بالاخره جهانی هم. ببینید وقتی که ایشون میگه که فرض بفرمایید که بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، حالا کلمه صرف بلبلی این خیلی زیباست؟ منقار به تنهایی خیلی زیباست؟ خوش رنگ مثلا خیلی زیباست؟ نه، ترکیبش با اون آهنگ و اون فراز و فرودها و اون ریتمی که میگیره، اونه که اون زیبایی رو شکل میده. وقتی میگی بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت، این ترکیب یه ساختار ذهنی درست میکنه و این ارتباط اون زیبایی رو منتقل میکنه. این تقریبا شبیهش هم در قرآن هم هست. بگذاریم، پس این شد قسمت اول. اما قسمت دوم که این فسیح فی الارض اربعه اشهر، البته آیه دوم هست، آیه دوم از سوره براءت یا سوره توبه نام دیگش، که اینجا فی الارض یعنی در کل کره خاک منظور اینه یا نه، منظور همون زمینی را که همون خودشون متعلق به خودشون بوده از مشرکین. ببینید این فل ارضهای قرآن، اگر ارض در مقابل سماوات اگر گفته شد، ارض به معنای کل کره خاک است. این نکته ای هست. مثلا میگه که خلق الله السماوات والارض، یعنی خداوند آسمان ها و زمین رو خلق کرد. اینجا کلمه ارض یعنی کل کره خاک. اما ما خیلی وقتا زمین میگیم، ما خودمونا میگیم من رفتم زمین خریدم، یعنی کره خاک رو خریدم، یعنی 4 متر رفتم گرفتم خریدم. اینجا هم ما زمین استفاده میکنیم و استعمال میکنیم، اما مرادمون از زمین یک زمین معهود و در یک چارچوبه. من امروز رفتم زمین معامله کردم، یعنی شما کل کره خاک رو معامله کردی. خب هیچ کس ذهنش منتقل به اون نمیشه. قرآن هم از این واژه ها داره، یعنی ببینید قرآن به لسان قوم نازل شد و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، خودش فرمود. ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر به زبان همون قوم خودش داره حرف میزنه. پیغمبر اسلام هم به زبان قومش حرف زد. این به زبان قومش حرف زد یعنی چه؟ یعنی اونا چجوری استعمال میکردن واژه ارض رو؟ گاهی واژه ارض رو به معنی کل زمین میگرفتن، گاهی واژه ارض به کار میبردن منظور زیر پایشون بود. یعنی زمین، من میگه روی زمین دارم راه میرم، روی زمین یعنی این قسمتی که من الان دارم راه میرم. اینجا فسیح فی الارض اربعه اشهر میخواد بگه که شما این چهار ماه آزادید. میدونید این داستان درباره مشرکین است. مشرکین در واقع خلاف پیمانشون عمل کردن. اولا با پیغمبر عهد و قرار بستن که جنگ نکنن، اذیت نکنن، راه را نبندن، سد طریق نکنن، اما این کارا رو کردن. این کارا رو کردن، خدا فرمود که 4 ماه بهتون مهلت میدم. بعد از اینکه اونا تخلف هم کردن و از معاهده هم پا را فراتر گذاشتن، مثل بعضی از قدرت ها که گاهی از این معاهدات بین المللی رو زیر پا میذارن، عرض کنم خدمتتون که اینا این کارو کردن. خدا فرمود که 4 ماه در زمین آزادید. این زمین یعنی همون مقداری که شما توان حرکت درش دارید. یعنی ما در این 4 ماه کاری بهتون نداریم، اما بعد از این. پس بنابراین اینجا واژه ارض به معنای کل کره خاک به اون معنای مستعمل نیست.
خیلی متشکرم استاد. ما نزدیک 2 دقیقه زمان داریم ولی سوال بعدی رو نمیتونم بپرسم. یه دعای ویژه می‌خواستم شب از شب شهادت امام مجتبی بفرمایید، ضمن اینکه خیلی حال و هوای اربعین و کربلا دیگه استاد تا روزهای قبل می‌دونستیم بگیم روز شمار دارن، ولی الان دیگه روزها به لحظه رسیده، لحظه شماری میکنن که آیا اربعین هستن دایر کربلا یا نه. یه دعایی بفرمایید انشالله نفس گرم و قرآنی شما استاد بزرگوار و آمین همه بینندگان انشالله به حق آقای کریم دعا و مرحله استجابت.
بله بسیار عالی. ما هم از در واقع با وساطت و توجه به لطف کریم اهل بیت از خدای کریم میخواهیم که به لطف و کرمش ما را هم از زائران، از ارادتمندان، از عزاداران سید و شهدا و از کسانی که ادامه دهنده راه اون حضرت باشیم قرار بده. از خداوند میخواهم به برکت مظلوم عالم امام حسن مجتبی علیه السلام که واقعا مظلوم هست، همونطوری که مؤمنین موفق میشن به پیاده روی در مسیر نجف تا کربلا بین دو حرم با این عظمت از پدر به پسر شهید، ما را از کسانی قرار بده که در همین طریق در تمام عمرمون پویندگان و جویندگان و انشاءالله راه پیمایان راه امیر المؤمنین و فرزندانش باش.
انشاءالله انشاءالله دست شما درد نکنه. خدا به طالعتان مهر پادشاهی زد، به سینه احدی دست رد نخواهی زد. کریم شهر مدینه قریب افتادن به جان مادرت آقا، برس به فریادم یا علی مدد. شب همتون خوش. التماس دعا.